بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. والجمع يحمل على الثلاثة، جمع قلة كان كأعبد أو كسرة كالأبيت، لتطابق اللغة والعرف العام على اشتراك مطلق الجمع. درست دیگه اشتباه نکن. لتطابق اللغة والعرف العام على اشتراك مطلق الجمع في اطلاقه على الثلاثة فصاعدا. والفرق بحمل جمع الكسر على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لا يستعمله اهل المحاورات العرفيه والاستعمالات والاستعمالات عمیه، ولی فلا یهمل اطلاقهم علیه ولا فرق فی ذالک بین تعیین الموسی قدر من المال یصلح لاذک العبید مما یوافق جمع الکسره للاقتصر علی الخصیص من ذالک الجنس و عدمه فیتخیر بین شراء النفیس المطابق لاقل الجمع فصاعدا و شراء الخصیص الزائد المطابق لجمع الکسره حیث یعتبر بها. میفهمان اگر یک کسی وصیت کرد مالی را و اون متعلق وصیت یعنی موسی له را به صیغه جمع در آورد، گفت مثلا عبید مرا آزاد کنید یا این مال را به فقرا بدید، این صیغه جمع که میارد جمع یه معنای لغوی دارد، اجتماع شیعی با شیعی اسمش جمع است. الاسنان فما فوق هما جماعه، یه امام و یه مأموم میشه نماز جماعه، همین دو نفر کافی. چیزی رو با چیزی جمع با هم رفت بدن میگن جمع. اون معنای جمع معنای لغویش. یکی هم صیغه جمع است، اینی که عرض کردم ماده جمع است، جیم و میم و عین. و اما صیغه جمع مثلا فقرا، فرض کنید که طلاب، سادات، اعبد، عبید، اینا صیغه جمع آورده. این صیغه جمع محل خلاف است که اقل الجمع چند تاست. بعضی ها گفتن اقل الجمع اثنان است از دو به بالا، بعد یا گفتن اقل جمع ثلاثه است از سه به بالا. اونایی که دو به بالا حساب میکنن به اصطلاح میگن جمع منطقی. مثلا در صرف هم میگن متکلم مع الغیر، اضرب و نضرب. اضرب یک نفره، دو نفر که شده میشه نضرب. به خلاف ماضی و مضارع اونجا ضرب ضرب با ضربو، اون ضرباش برای دوتا، ضربوش برای ستا. و اما در صیغه متکلم مع الغیر از دو به بالا را میگن زدیم، ما زدیم، ما میزنیم. مثلا اینطوری ضرب تو ضرب نا، ضربو نضربو. اون وقت از دو به بالا را میگن صیغه چی؟ جمع منطقی. یعنی در نه منطقی، این یعنی اصطلاحی دارم داشتم، منطقی یعنی موقعی که آدم نوخ میکنم میگه ما اقلا از دو به بالا باشد میشه گفت من ما مثلا. و اما نحویین صیغه جمع را سه تا حساب میکنن، ضرب ضرب ضربو. اونجا میگه عوض این که بگیم ضرب 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 یه واو در آوردیم که علامت جمع باشد که زحمت کمتر بشه. اون وقت در هر صیغه جمعی چه در افعال چه در اسما محل خلاف است که آیا اقل الجمع چند تاست. معروفشون این است که اقل الجمع ثلاثه است. و اون وقت لغت هم در صیغه جمع تقریبا از عبارت ایشون در میاد که همون سلاس است. پس بنابراین اگر چنانچه کسی وصیت کند برای جمع، میفهمان که اقلش باید 3 نفر باشه، حالا این جمع کسره بگوید یا جمع قله، یعنی اونی را که ذکر کرده جمع کسره باشد یا جمع قله. مثالی که من درس کردم جمع مصحح بود، نه جمع قله بود نه جمع کسره. آخه جمع را 2 قسمش کردم، یکی جمع مصحح یکی جمع مکسر. جمع مصحح اونیست که بنای واحدش شکسته نشده، یعنی ترتیب فا و عین و لامش به جای خودش محفوظه. زیدون زیدان زیدون، اون زی و یو دالش به هم نخورده. به خلاف رجل که شما میگید رجال، بین عین الفعل و لام الفعل الف تا بیارید بنای واحدش شکسته شده، یعنی اونی که مفرد بود عین الفعل و لام الفعل و عین الفعل و لام الفعل دنبال هم بود، از دنبال هم بودن افتاده، این اسمش میشه جمع مکسر با سین. اون وقت جمع مکسر با سین 2 قسمه، یک قسمش جمع قله است، یک قسمش جمع کسره با سا مثلثه. اون حالا اینی که میگن که الجمع یحمل علی الثلاثه، صیغه جمع فرق نمی کند که اون موسی که به صیغه جمع ذکر کرده چه اون جمع کسره را بگوید چه جمع قله را بگوید. مثلا بدید به اعبد یا بدید به عبید، جمع قله را بدان چارم سله، افعول و افعال و فعل افعله. اون وقت افعول را اگه بگید اعبد نه عبد گل یا الکولا عبد، اون مشکل وحده است. عبد جمع عبد، عبد مثلا بگید بدید به عبد یا بگید بدید به عبید، یا عبد آزاد کنید یا عبید آزاد کنید. عبد جمع قله است که بر وزن افعال، عبید جمع کسره با سا مثلثه. هر دو اینا مشترکن در این که جمع مکسر با سینه، یعنی با جمع مصحح نیست که با واو نون جمع بستش دا باشه، مثل زیدون و آلمون و مسلمون، اونا جمع مصححه که علامت جمع را در آخر دمیارن. و اما جمع مکسر این است که علامت جمع واو نونی نداره، حالا احمد این که جمع مکسر با سا مثلثه یا جمع قله باشه. لیکن بعضی ها فرق گذاشتن، گفتن اگر جمع قله بیارد اقلش 3 است، اکثرش قرینه لازم داره، و اگر جمع کسره بیارد اقلش 10 است، از 10 کمتر نمیشد، زیاده بر 10 شما قرینه لازم دارد، و الا اگر قرینه نیاورن حمله بر 10 میشه. ایشون میفهمان این فرق بین جمع قله و جمع کسره اصطلاح جدیدون، و این لغت را نباید حمله بر اصطلاح جدید کرد. این علومی را که اختراع شده است از صرف و نحو و معانی و منطق و اصول و فقه و اینا، هر کدوم یه اصطلاحات دارن، مثل سایر علوم دیگری که مثلا علوم مادیه، هر کدوم رگرهای اصطلاحی دارن و ساعت‌سازهای اصطلاحی دارن، مکانیک‌های اصطلاحی دارن، زمین‌شناس‌های اصطلاحی. این اصطلاحات علمی لغت را نباید حمله بر اصطلاحات علمی کرد. اون وقت اگر چنانچه در لغت یک کلمه جمع حمله بر ثلاثه بشد، به اصطلاح نحویین مثلا جمع قله با جمع کسره فرق داشته باشد، میفهمان که نه، دلیلی نداریم به اینکه در مقام استعمال کلمه، یعنی اونی که بر وزن جمع قله است با اونی که بر وزن جمع کسره است، در مقام استعمال فرق داشته باشد، مگر قرینه بیارن. اگر قرینه نیارن چه به صیغه جمع قله چه به صیغه جمع کسره حمله بر ثلاثه میشه. این یه مسئله. والجمع یعنی اونی را که متعلق وصیت قرار دادن به صیغه جمع در آوردن، یحمل علی الثلاثه، باید حمله بر 3 بشه، 0. جمع قلتن کان، مثل اون 4 تا صیغه که معروفه، البته در شرح نظام یه قدیم اضافه کرده بر جمع قلتن تا صیغه دیگه است. جمع قلتن کان، اون جمع که اعبد که با وزن افعله، او کسرتن که با صای مثلثه کل عبید، که این جمع کسره است. چرا؟ لتتاب و گلگه و العرف العام الاشتراک مطلق الجمعی فی اطلاق یه رساسه، به جهتی که تطابق دارن، یعنی توافق دارن، هم لغت هم عرف عام. عرف عام در مقابل عرف خاص، مثل نحویین و صرفیین، اینا عرف خاصن، و اما عرف عام و عمومی که عموم مردم با هم تکلم میکنن، این لغت و عرف عام توافق دارن بر اشتراک مطلق جمع در اینکه اطلاق میشود بر ثلاثه فصاعدن، از سه به بالا کمتر از سه دیگه نمیشه. والفرق به حمل جمع الکسره علی ما فوق العشره، فرق بذاریم بین جمع قله و جمع کسره، که جمع کسره رو هم بکنیم بر ما فوق عشره و جمع قله رو هم بکنیم بر ما دون عشره و از ثلاثه به بالا و به عشره نرسیده، این میفهمان اصطلاح خاصون، اصطلاح خاص نحویینه، لا یستعمله اهل المحاورات، به کار نمیزنن این استعمال خاص را اونایی که اهل مکالمات و سخن گفتن با هم دیگه است، یعنی عموم مردم که حرف میزنن، وصیت میکنن، نظر میکنن، وقف میکنن، اینا با محاورات عمومی بحث میکنن، نه با محاورات خصوصی نحویین و صرفیین. لا یستعمل، به کار نمیزند این اصطلاح خاص را استعمال نمیکند اهل المحاورات العرفیه و الاستعمالات العامیه و اهل محاورات عرفیه و استعمالات عامیه، این اصطلاح خاص را به کار نمیزند. فلا یهمل اطلاقهم علیه، پس هم نباید بشود اطلاق این محاورات عرفیه و استعمالات عامیه، نباید هم بشود علیه، یعنی علی اصطلاح خاص. ولا فرق فی ذلک بین تعیین الموسی قدرم، حالا اگه یه مالی تعیین کرده، گفته است که مثلا این 1000 درهم را عبد آزاد کنید یا عبید آزاد کنید، اگر چنین 1000 درهم را خواسته باشند که به جمع کسره‌ای که اصطلاح خاص است که از 10 به بالاست، عبد از اون تعیین بیارند 11 تا بنده میشه، و اگر خواسته باشند عبدهای گرون قیمت را تعیین کنند 3 تا بیشتر نمیشه. بازم میفهمان که اختیار با اون وسیعی است که عمل بکند، تعیین ندارد که چون جمع کسره را اهل اصطلاح خاصی میگن از داب بالا، پس عبدهای از اون تعیین کنیم 11 تا بشه اقلا، و یا این یکی را مثلا بگیم که 3 تا. نه، میفهمان که ولو اینکه اگر این را بدن به قیمت ارزون تری ما فوق العشره میرسد، معذور که 3 تا کافیه. و لا فرق فی ذلک بین این که تعیین کرده باشد موسی قدری را از مال، این قدرن مفعول به برای تعیینه، تعیین کند موسی قدری را از مال که اون مال صلاحیت داشته باشد اون قدر برای اتقاء عبید، مما یوافق و جمع الکسره، از اون چیزهایی که موافق با جمع کسرت باشد، یعنی از اون عددی که موافق باشد، اون عدد جمع کسرت را که باید از موافق و العشره است، لذق تسره علال خصیص من ذالک الجنس، اگر اکتفا بکند این شخص وسیع بر پست از این جنسی که این وصیت کرده، چیزهای ارزون گیر بیارد و عدمه، یا اینکه نه، این قدری از مال را تعیین نکرده است که اگر خصیص بخرند این بندوزه 11 تا میشد و اگر شریف بخرند بندوزه 3 تا بشتر نمیشد، این هر کدوم باشد عیب نداره، هر اختصاص به عبود عبید نداره. سایر سیاق جمعی که هست به صورت جمع کسره بیارن یا به صورت جمع قله بیارن. فیتخیر بین شرائع النفیس المطابقه لأقل الجمع فساعدن، پس وسیع مخیر است بین خریدن اون قیمتدار نفیسی که مطابق با اقل جمع باشد که 3 تا بیشتر نمیشه پس بالاتر، و شرائع خصیصی که زائد بر اون اقل الجمع است، یعنی مثلا از 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا میشه، المطابق لجمع الکسره تا به سرحد ما فوق العشره برسد، حیث یعتبر بها، اونجایی که اعتبار میشود اون، عرض کنم که به سبب اون اقل کسرت، یعنی اون جایی را که تعبیه یعبر، این یعبر اینجا یعتبر نشته، یعبر بهتره، هیچ کدوم یعبر نذاری یعبر ها یعبر دوست، یعنی حیث یعبر بها، یعنی اون جایی که این موسی به لفظ جمع کسرت تعبیر کرده، ولو بشود این را به 11 تا رسون، بازم تعیین نداره که 11 تا باشه، میشود نفیس تعیین کرد و همون 3 تا. مثلا فروش و افروش، حالا من با مثال بگد بر این پوله ها را افروش بخرید به مسجد یا فروش، حالا فرض کنید که افروشش جمع گله است، اگه 11 تیکه فرش کم قیمت بخرن برای مسجد میشه و سکت ایه پر قیمت بخرن میشه. این تعیین نداره 11 تا بخرن، همون 3 تا بخرن کافیه. و همچنین سایر چیزهایی که دو جور جمع میشه و تعبیر بکنه. البته فارسی حالا جمع گله و جمع کسره نمیدونم دارد یا نداره، اما در لسان عربی اینجوریه که یک جمع گله دارن. در فارسی مثل این که جمعش دیگه علامت نداره، از دو به بالا هم میگن، مثلا فرطامات که میگن هزاران، این هزاران چند تا چند هزار باشه بهش میگن هزاران، تا به 100 هزار نرسیده میگن هزاران، اون وقت از 100 به اون طرف ها میگن صد ها هزار، یعنی 101 102 تا به 1 میلیون مثلا، اینجوری اونا میگن صد ها هزار، یا ده ها نفر، یعنی مادامی که به 100 نرسیده 10 و 20 و 30 و 40 و اینا میگن ده ها نفر آمده بودن، یعنی از 10 به بالا و به 100 نرسیده، صد ها نفر یعنی از 100 به بالا و به هزار نرسیده، هزارون جمعیت یعنی از هزار به بالا به 1 میلیون نرسیده. این فارسی اینجوری هست، لکن لفظی وضع نشده، اینا استعمال میکنن اینجوری دو جور لفظ، یکی به صورت جمع گله و یکی به صورت جمع کسره. فعلا بنده در نظر ندارم، حالا کتابای فارسی برهانگاته و نا ببینید که جمع گله و جمع کسره را در لسان فارسی فرق گذاشتن یا نه. خب ولو اوسا به منافع العبد دائما او به ثمرت البستان دائما قومت المنفعت علی المصالح و رقبتا علی الوارث انفرد لها قیمتون کما یتفق فی العبد لصحت عتق الوارث له ولو عن الکفاره و فی البستان بانکسار جزء و نحوی فیستحقه الوارث حطبا او خشبا لانه لیس بثمره. یکی از مسائل فروع متفرعه بر وصیت به سورس، اگر یک کسی گفت که این خانه دائما منفعتش مال فلان کس، خب منفعت دائمی این خانه را باید حساب کرد که این خانه دائما منفعت داشته باشد، چقدر میشه پولش، آیا پولش به اندازه سورس میشه یا نه. این بنده ای دارد مثلا و عبد است، میگه این خدمتگزار فلان کس باشد دائما، باید که خدمت این عبد را ما به ما سال به سال تعیین کرد که این عبد به حسب متعارف الان مثلا 30 سالش است، 70 سال هم بمونه میشه مثلا 100 سال، این 70 ساله اجاره چقدره مال اجاره، یا میوه این درخت دائما مال فلان کس به حسب متعارف، باید ببینن سالی چقدر مال اجاره شه، این مال اجاره دائمی باشد چند سال باشد اون مقداری که به حسب متعارف میموند، مجموع منافع او را حساب بکنن و اون وقت اصلا که اگر زائد بر سورس شد تا آقا بر اجازه ورثه داره. ولو اوصا به منافع العبد دائما، اگر وصیت کند به منافع یک بنده همیشه یا به میوه یک باقی همیشه، قومت المنفعتو علی المصالح. خب حالا یه فرق بود که عرض کردم، یکی این است که خب منفعت عبد دائم ازش در بره چه چیش برای ورثه میمونه، اگه بگیم این عبد هرچی که زنده است خدمتگزار فلانی باشد، این بستان هرچی که می شود میوه بیارد، این بستان از کنم که منافعش مال فلانی باشد، به استثناء منافع دائمی این بستان، خود پیکره بستان آیا ارزش دارد یا ندارد؟ این موارد مختلفه، در بعضی از جاها ارزش ندارد، به جهتی که اگه گفتن من یعنی ارزش کم میشه خیلی کم، چون در عبد ممکنه که اون جاهایی که دیگه منفعت ندارد و هیچ خدمتی نمیتوند بکند و افتاده میشد و شکسته میشد، خود در راه خدا میشه آزادش کرد، کفاره برگردن انسان باشد آزادش کرد. ثمره بستان هم دائما اگه استثناء شد، اون چی که قابلیت دارد این باغ مثلا میوه بدهد مال زیده، اون وقت اونجا میموند خشبش، اون چوبهاش، عتبش، شاخهای درختش، اینا وقت مال ورثه میشه، منافع دائمیش مال موساله، حطب و خشب و اینا که منفعت ندارد الان قیمت میکنن، میگن این باغ چقدر میارزه، و اون وقت اگه افتن باغ اینقدر میارزه، منفعت دائمی باغ را استثناء میکنن، باقی موندهش برای ورثه میموند، چنانچه اون عبد منفعت دائمیش استثناء بشود، باقی موندهش که قابلیت این اتاق و عبد و در راه کفاره قابلیت اتق دارد، اون برای ورثه میمونه. قومت المنفعتو باید تقویم و قیمت بشود منفعت دائمی این عبد و بستان علل مصالح، یعنی اونی که بر لهش وصیت شده، و رقبه علل وارث، رقبه عبد و رقبه بستانم تقویم بر وارث می شد. این فرز لها قیمتون، مصنف شک دارد که اگه منفعت دائمی یه چیزی را استثناء کنن آیا قیمت دارد یا نداره. می فهمان اگه فرض بشود برای او قیمتی، چنانچه می فهمان کما یتفق و فلعب، برای اینکه در عبد به کلی هم از قیمت بیفتد، بازم میشه در راه خدا آزادش کرد و کفاره از گردن انسان ساقط بشد. لصحت عتق الوارث له، به جایی که صحیح است وارث آزاد کند او را، ولو عن الکفاره. و همچنین اتفاق میفتد در بستان به سبب انکسار جزعی، مثلا یه سالی سرما میاد مقداری شاخه ها را همه سرما میده، خب اینا باید برید دوباره از تا سبز شد، این شاخه هاش مال اساس بزن، این جز ثمره بستان حساب نمیشه. و فی البستان به سبب شکسته شدن شاخه و نحوینا، فیستحقه الوارث، پس وارث او را استحقاق پیدا میکند، حطبا او خشبا، یا از حیث حطبش تیزم و اینا، یا از حیث چوبش. حطب اونش که به درد آتش میخوره و خشبم چوبه مثلا تیر پشت میخوره. ان الذين تدعون من دون الله حسب و جهنم، مفسرین گفتن یعنی حطب و جهنم، یعنی آتش دیره جهنم، اونایی که معبودین بندگان خدا هستند این دنیا، اونهایی را که شما عبادت میکنین، روز قیامت آتش دیره جهنم هن. اونجا تعبیر شده به حسب و جهنم، مفسرین میگن یعنی حطب و جهنم، یعنی بطب و هیزم که میخوان آتش روشن کنن اوناست. اون حطب در جایی میگوین که دیگه تیرپوش درست کنند و برای ساختمون به کار بزنن، نمیگن حطب. اما خشب قابلیت اینا پول درست کنند یا مثلا پشت بام مسقف کنن اینا میشه. لانه لیس بثمرتن، برای اینکه این حطب و حشب خشب مثلا اینا ثمره و میوه حساب نمیشه عرفن. ولو لم یکن للرقبه نفع البتتن قومت العین و اجمع علال مصالح، اگر نباشد برای رقبه نفعی قطعا، البته خب مستره دیگه، البته چیزی که از خود البته، البته سر البته مثلا اینجوری بگو، البته از بت مشتقه، معنی قطعه، اون وقت این تقریبا فعلش مقدره، یعنی بریده بشد بریده شدنی، یعنی دیگه لاغیر منحصر، یه چیزی که منحصر باشد و از اینجا به اون طرف بریده شده است و دیگه قطع شده است، بهش میگن البته. حالا اگر چانسی هیچ منفعتی نباشد البته، یعنی اون مقدار منافع عبدی که استثناء باشد باقیش هیچ منفعت ندارد، قوه مثل این و اجمع علال موساله، این همش تقویم میشد بر موساله. اون وقت نوبت سورس میرسه، اگر چانسی منافعش استثناء باشد، نه حالا میخوام چجور از سورس تر بریم. و طریق و خروج هامن از سورس و حیث و یعتبر منهو، طریق بیرون آوردن این منفعت را از سورس، اون جایی که اعتبار از سورس میشد، یعنی ورثه ها زیاده بر او اجازه ندادن، اون جایی که اعتبار از سورس میشد، اون جایی که ورثه ها اجازه نداد، طریق خروجش یستفاد و منزاله، از همین قیمت کردن این عبد استفاده میشد. خب این عبد منفعت دائمیش استثناء باشد، معناش نیست که تمام قیمت این عبد، تمام قیمت این عبد اگر بندازه سورس و مادون شد وصیت نافذه و الا فلا یستفاد. فیقو و ملعیم به منافعها مطلقا، اون جاهایی که حالا منفعت داشته باشد بعد از، یعنی نفع دیگری برای ورثه ها داشته باشد بعد از استثناء منافع دائم، میفهمان فیقو و ملعینو به منافعها مطلقا، تقویم میشود عین با منافعش به قول مطلق. این مطلقا یعنی نه اینکه منافع جدا و عین جدا، نه خود این عین میگن چقدر میارزه. مثلا یک ساختمون دارم با مثال عرض کنم، یک ساختمون سابقا که رعیت ها بودن، اربابی بود یه دهی، مثلا ارباب مالک بود، اون وقت اون رعیت ها با اجازه ارباب اونجا ساختمون درست میکنه، گاهی وقتا رعیت از این ده میخواست کوچ کنه به ده دیگه، ارباب میامد هوایی او را میخرید، زمین که مال خودش بود هوایی او را میخرید، اون وقت این هوایی را میگفتن معمار و بنا و مثلا فلان، میگه این ساختمان های هوایی چیکار، الان هم اینجوری مقدار زیادی اون زمین هایی که چیزه هواییش ها قیمت میکنن، زمینش میگن مال دولته، هوایی را قیمت میگن چقدر میارزه. اون وقت اگر اینجوری شد مثل در باب ارث، زن میگن از زمین ارث نمیبره، زن از شوهرش، ولیکن از هوایی از قیمتش ارث میبره. حالا میخوان اینجا قیمت کنن، باید مقوم بیارن بگن این زمین هیچی، هوایی که اینجا میخوان ساختمون تو این ساختمون خرجش چقدره، چند هزار آجر میبره، چقدر تیر میبره، چقدر بنا میبره، چقدر عمله، مجموعش اون معمارا بلدن قیمت میکنن. ما 8-1 این هوایی رو میدن به اون زن از قیمتش، نه از عینش. بگم من از هر 8 آجوری یه آجرشو میکشم میبرم. اونجوری نه، قیمت 1/8 هوایی رو میبرد مثلا میره. همینطوری که اون جاها اینجوری قیمت میکنن، در معرفی هم این نظائر و امثال در فقه زیاد دارد که جدا میکنن، تفکیک میکنن ما بین الارض و بنا، به اصطلاح ما بین الارض و شجر. اینجا هم همینجوری تفکیک میکنن ما بین این عبد و منافعش و ما بین بستان و ثمره بستان. فیقوم العین به منافعها، به قول مطلق میگن این عبد چقدر میارزه، ثم تقوم مسلوبه المنافع، پس از اون میگن این زمینی که تا آخر عمرش هیچ منفعت نداره و این عبدی که تا آخر عمرش هیچ منفعت نداره، زمین اینجوری و عبد اینجوری چقدر میارزه؟ المصابه ها فتفاوته و المصابه. اون وقت تفاوت ما بین قیمت مطلق و قیمت مسلوبه المنافع، بگن این زمینی که منفعتش مال غیره، خود زمینش چقدر میارزه، این ما به تفاوتش میشه فتفاوته و المصابه. اگه گفتن مجموع این زمین با این ساختمون همه اینا 10,000 تومان میارزه، ولیکن منافع این در برد 100 تومان میارزه، این 100 تومان مال اون مورث ها میشه و گیش مال وصیت میشه. باید ببینن 9,900 تومان به اندازه ثلثش هست یا نه، اگه بود نافذه و اگر نبود توقف بر امضا ورثه داره. فین لم یکن تفاوتون، اگه آمد و معمار آوردن گفتن شما یه زحمت اینجا قیمت کنید که منافع دائمیش مال زیده چقدر میارزه و اگر منفعت در رفته باقیش چقدر میارزه، میگه باقیش هیچ، باقیش هیچ نمیارزه. چون چه معمولا اینجوریه، چون ارزش هر شیئی به طوری که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب فرموده است، این است که مالیت هر شیئی به اعتبار منافعش است. در کلمات حضرت امیرم داره سلام الله علیه که قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر مردی اون کارهای خوبیش که ازش صادره، هیکلش که ارزش نداره، اون کارهای خوبش ارزش داره. اون اگر چانچه فرض کنیم که این زمین هر چی که منفعت دارد مال موساله، باقیش خب معمار گاه وقتا میگه هیچی، اگه هیچی خالص قیمت این زمین از سوس باید در بره، دیگه جدا نمیکنن، تفکیک نمیکنن. فعلا لم یکن تفاوتون، پس اگر تفاوتی ما بین مسلوبه المنافع و غیر مسلوبه المنافع نبود، فالمخرج من الثلث جمیع القیمه، اونی که خارج می شود بیرون کرده می شود از ثلث، مخرجش جمیع القیمته. و من هی علم حکم و مالو کانت المنفعت مخصوصتا به وقت، خب اون جایی که موقت باشد دیگه واضحه، میگه که تا 4 سال این منفعت این خانه مال فلان کس بیاد بنشیند و هیچ کارش نداشته باشه، 4 ماه به بعدش مال ورثه. الان میام قیمت میکنم، میگن این زمینی که تا 4 سال مسلوب المنفعته، زمین اینجوری چقدر میارزه و زمین با منفعت چقدر میارزه که 4 سال هم جدش باشه، اون وقت ما به تفاوتش مال مصالحه میفهمان که از اینجا دانسته میشود حکم اون جایی که دانسته شود بوده باشد منفعت اون مصابه ها مخصوص به وقت معینی باشد، دائمی نباشه. ولو اوسا به اتق مملوکی و علیه دینون قدمت دین من اصل المال الذی من جملتهی المملوک و اتق من الفاضل عن الدین من جمیع ترکت سلسو، اگر وصیت کرد یه کسی که این بنده مرا آزاد کنید و حالا اینکه خودش بدهکاره، این مثال مملوک برای این است که این دین تعلق میگیرد به جمیع ترکه که از جمله اونها خود عبده، خود عبدی که وصیت کرده که آزادش کنن. حالا اینجا اون وقت تزاحم پیدا میشد ما بین حق طلبکارها و بین حق این عبدی که وصیتش کردن آزاد کنند، کدوم اینا پی؟ اگر عبد آزاد کنند برای بدهکارها کمتر، طلبکارها کمتر میمونه، یعنی عبد آزاد کردن این خودش 500 درهم میارزه، از دین اونا 500 درهم کم میه، و اگر آزاد نکرده اینم حساب بکنن، خب حق عبد که وصیت کرده آزاد بکنید از بین میره، کدوم ها مقدمه؟ میفهمون دین مقدمه. چنانچه دیشب مثلا عرض کردم که سکونی جعفر عن ابیه عن آبایی عن امیر المومنین سلام الله علیه نقل کرده است که فرموده است که الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. میراث در مرتبه چهارمیه، کفن در مرتبه اول، بعدش دینه، وصیت عمل به وصیت در مرحله سومه. یعنی اگه یک کسی از دنیا رفت گفت ثلث مال مرا خرج کنید، مثلا این 30 تومن دارایی دارد، 10 تومن بدهکاره، اول 10 تومن را باید داد، 20 تومن را باید ثلثش را خرج کنه، نه 30 تومن را. به جهت اون 10 تومنش متعلق حق دویانه، اون وقت اون ثلث 20 تومن هم در رفت باقیش با بین ورثه که ما فرض الله تقسیم بکنن، والا از اول 30 تومن را بردارن تقسیم کنن. این همه تقسیمات باطله و همه تصرفات شما حرامه. باید به ترتیبی باشد که ائمه علیهم السلام دستور دادن الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. به ثم هم آورده است که معلوم باشه که مقدمه کدوم مؤخر. بنابراین اگر یک کسی وصیت بکند که خودش بدهکار بنده مرا آزاد کنید، خب قبل از آنی که این وصیت را بکنه بدهکاری بود و حالا که میمیرد این بدهکاری ها تعلق به اعیان اموال میگیرد. مادامی که انسان زنده است بدهکاری بر ذمه خودشه. شما اگه یه فرشی خریده اید پولش را ندادید بدهکارید، صاحب اون فرش فروش هم داد میدارد پول مرا بده، من از حالا که بیاید این فرش را نماز بکنید، نماز باطل نیست. به جهتی خب فرش این بدهکاری بر ذمه آدمه، بر ذمهشه، فرش کسبی نمیشه. اما اگر شانسی از دنیا رفت انسان فرش منتقل به ورثه شد، این ترکه منتقل ورثه ها حق ندارن بی اجازه اون طلبکار نماز روی این فرش بخونن. به جهتی که مادامی که انسان زنده است دین تعلق به ذمه‌اش میگیرد، از دنیا که میرود ذمه انسان باطل میشه میره عالم دیگه، دین تعلق میگیرد به اعیان اموال. اعیان اموال از اونش این زمین و فرش و خانه و لانه و زندگیه. پس باید اول دین را از اینها یا تضمین کرد یا داد از جای دیگه. و اوصا به عتق مملوکهی و حالا آنکه علیه یعنی علی موسی دینون قدمت دین من اصل المال. اصل مال را اول در قصر میدن چون واجبات مالی از اصله. الذی هو من جملتهی المملوک، اونشان اصل مالی که از جملهش خود مملوکه. اون وقت اگر دین در رب باقی موندش که مون عتق اون مملوک من الفاضل عن الدین من جمیع ترکت سلسو، اون وقت باقی مونده اون ترکه ای که میموند این عبد را سلسش را آزاد میکنند. یعنی مجموع ترکه متعلق دو حق دویانه، اون وقت حق دویان را از مجموع ترکه که دادن که از جملهشون خود عبده، اون وقت خود عبد از باقی مونده ترکه به مقدار سلس مالش این عبد آزاد میشه. اگر سلس مالش به اندازه قیمت این عبد همش آزاد میشه، و اگر سانسه کمتر کمتر و اوزه کمن الفاضل آزاد میشه از این مملوک، از اون زیادی از ادایت دین از جمعی ترکه آزاد میشه سلسش، یعنی سلس عبد این لم یزد علی المملوک، اگر اون سلسش زائد بر مملوک نباشد، و اگر سلسش به اندازه مملوک یا زیاده باشه همه ی عبد آزاد میشه. فلو لم یملک سواهو، اون اگه یک کسی همه دارایی شما عبده، این هم میگه آزاد کنید. این عرض کنم که دینم داره، خب اینجا اون وقت که آزادش نیست که همون خود عبد و اول برای عدا دین بدن هیچیش آزاد نمیشه. فلو لم یملک سواهو بطل منه فی ما قابل الدین. فرض کنیم که این عبد 300 درهم میارزه، این 100 درهم بده کاره، اول باید 100 درهم را از این داد، اون 200 درهم سلسش آزاد میشه، برای اینکه اون 200 درهم باقیش مال ورثه است، سلسش نافذه. اگه ورثه ها اجازه دادن همش آزاد گفتن نه نخواستیم اینا، خب این نه، و اما اگه ورثه ها اجازه ندادن بعد از ادا دین سلسل باقی آزاد میشه. بله میفهمان که فلو لم یکون، پس اگر چانچه فلو لم یملک، اگه مالک نباشد این موسی سوای اون عبد عبدی را که وصیت به عتقش کرده، بطل منه فی ما قابل الدین، باطل می شود این عیسی از اون عبد در اون مقداری که مقابل دینه. و اوتگا سلسل فاضل، اونی که زائد از دین میموند، مثل این مثالی که عرض کردم 100 درهمش تعبیره 200 درهم، از این 200 درهم سلسش آزاد میشه. این لم یجز الوارث، اگه وارث اجازه همه را ندهد. ولا فرق بین کون قیمت العبد ضعف الدین و اقل، چون بعضی ها تفصیل دادن گفتن که اگر قیمت عبد دو برابر دین باشد، با اونجایی که کمتر از دو برابر دین باشد، اینها با هم دیگه فرق داره. ایشون میفهمن بنابر قول اصح تمسکی به روایت کردن، روایت هم ضعف سند داره، فرقی نمیکنه که قیمت عبد ضعف دین باشه یا نباشه. ولا فرق بین کون قیمت العبد ضعف دین، یعنی دو برابر قرض، عبد 200 درهم میارزه 400 درهم بده کاره، اینجا گفتن هیچیش آزاد نمیشه، و بینی که کمتر باشد اون وقت آزاد میشه دیگه. ایشون میفهمن فرقی نمیکند علی اصح القولین. و قیل تبطل الوصیه، مقابل این اصح باطل میشود وصیت مع نقصان قیمتی عن ضعف الدین، اگر قیمت عبد کمتر از دو برابر قرض باشد، عرض کنم که وصیت باطله. یعنی عبد مثلا قرضش 400 درهم، قیمت عبد 150 درهم، 150 که نصف 400 نی، اگه قیمت عبد 200 درهم یا 210 درهم مثلا، از 200 به اون طرف هاست، اینجا آزاد میشد یه مقدار از سلسش. و اما یه کمتر از 200 درهم میارزه، با فرض این که 400 درهم بده کاره، هیچیش آزاد نمیشه. این گیله میگه دا. و گیله تبطل الوصیه با نقصان قیمتش عن ضعف الدین، یعنی از دو برابر دین. خب ولو نجز اتقهو فی مرضهی، اگه آمده یک کسی که بنده ای را دارد آزاد میکند، به نحو منجز در حال حیاتش، این بنده را میگه اعتق دول وجه الله، فین کانت قیمتهو ضعف الدین سهل است. در اینجا این تفسیر را مصنف داده که اینی که الان دارد آزاد میکند، قیمت و ارزش این عبد آزاد شده در حال حیات دو برابر دین باشد، سهل اتقو فیه اجمع، اتق در او همش درسته، قیمتش دو برابر. و سعا، اون خود عبد که آزاد شد، بعد از آزادیش باید کاسبی کند برای طلبکارها نصف دویان، برای نصف قیمتش کاسبی کند. یعنی اگه 400 درهم میارزه و دینش 200 درهمه، تمام این 400 درهم آزاد میشد، به اندازه 200 درهم برای طلبکارها کار میکند و بهشون میده. میفهمم و سعا، سعی میکند این عبد آزاد شده در قیمت نصف خودش برای دویان. و فی ثلث الذی هو ثلث النصف الباقی عن الدین للوارث، خب اینی که منجزا آزادش کرده، بنابر قول به این که منجزات مریض هم مثل وصیت میموند، یعنی همینطوری که وصیت زائد بر ثلثش توقف بر امضاء ورثه دارد، منجزات مریض یعنی که میبخشد، وقف میکنه، معاملات مثلا محاباتیه میکند، اینا هم از ثلث زیاده بر ثلثش توقع بر اجازه ورثه داره، اینجا وقت برای ورثه هم باید کار بکنه. چرا؟ به جهت اینکه این قیمت 400 درهمی که آزاد شد، 200 درهمش که متعلق حق دویانه، که اصلا اون موسی در حال مرض الموتش حق ندارد که حق دویان را در مرض الموت از بین ببرد، اون 200 درهمش را برای اون دویان کار میکنه، میموند 200 درهم دیگه. این 200 درهم دیگه هم برای سلسش درسته، اینی که آزادش کرده، سلس 200 درهم آزاد میشد، دو سلس باقی مونده از ادایدین را برای ورثه ها باید کار بکنه. نتیجهش نیست که همش آزاد میشد از باب تقلیب جانب حریت، یعنی اینی که آزادش کرده یه خودیه که حق باشته باشد، در کتاب الاتق تفصیل این مسائل است سرایت میکند، یعنی یه خوردش که آزاد شد واگیره داره، این آزادی واگیره داره، یعنی آزادش کرده بقیه هم آزاد میشه. بقیه با فرض بقیه که آزاد میشد، جمع بین الحقین اقتضا دارد که این عبد همش آزاد شده، لکن به اندازه مال یکی که از دست دیگرون رفته، این عبد باید کاسبی کنه یه مدتی، یه مقدار برای طلبکارها، یه مقدار برای ورثه. میفهمم که وسع فی قیمت نصفش برای دویان و فی ثلث الذی هو ثلث النصف الباقی. این ثلثی که اینجا میگه نه اون ثلث اصطلاحی که ثلث اصل ما، یعنی ثلث خود عبد که هو ثلث النصف الباقی، یعنی ثلث عبد به اندازه دو ثلث نصف باقی میشه. مثلا اگر این 400 درهم میارزیده، 200 درهمش که بدهکار برای اونا کار میکنه، اون 200 درهمی که میموند، این ثلث عرض کنم که مجموع 400 درهم، حالا 600 درهم حساب کنیم، حسابش جورتر 600 درهم که ثلثش 200 درهمه، حالا این هم 300 درهم بدهکاره، 300 درهمش را برای ورثه ها کار میکند، ثلثش هم که 200 درهمه، این 200 درهم آزاد میشه. اون وقت اون اگر این ثلثش که چیزی در برای اون طلب کارها در برد، اون باقی موندهش که 450 درهم میمونه، 150 درهم مثلا بده کاره برای اون طلب کارها، اون 450 درهم را سه قسمتش کنید، دو ثلثش را این بده کار میشه. میفهمان؟ و فی ثلث الذی، و در ثلث خودش آن چند ثلثی که اون دو ثلث باقی مونده است. هر چیزی را که تنصیف بکنی بعد از نصف، ثلثش مطابق دو ثلث اصلشه. مثلا اگر گفتیم 6 تومن، نصفش برد کنار 3 تومن بمونه، اون 3 تومن ثلث اصل چقدره؟ 2 تومن. 2 تومن دو ثلث باقی مونده است، یعنی که اون اصلش که 6 تومن بود، 1/3 میشه 2 تومن. اون 2 تومن مساوی با 2/3 باقیه، یعنی باقی مونده که 3 تومنه، 2/3 میشه 2 تومن. این تعبیریشون برای این جهته، یعنی نصفش که رفته، اون باقی موندهش که سه قسمت کنی، دو قسمت از باقی مونده مساوی با ثلث اصله به اصطلاح، 2/3 3 تومن مساوی با 1/3 6 تومن دیگه. این جز ریاضیاته. اون وقت این از کنم که این مقدارشم برای ورثه ها باید آزاد بکنم. بله. و فی ثلث الذی هو ثلث النصف الباقی، و در اون ثلث عبدی که اون 2/3 نصف باقی مونده است، ان الدین، برای وارث کار میکند. چرا؟ لان النصف الباقی، این الباقی صفت نصفه، یعنی اون نصفی که این صفت دارد باقی مونده، نصفش که برای دویان بود، اون نصفی که باقی مونده هو مجموع ترکه بعد از دینه، یعنی اون چیه ترکه المیت، همون نصف عبده. فیعتق ثلثه، ثلثش آزاد میشه، و یکون ثلثا حول الورثه، دو ثلثش برای ورثه است. اون وقت اون دو ثلث ورثه را این عباد کار بکنه، به اونها بده تا همش آزاد بشه. و یکون ثلثا حول الورثه، اون ثلثاش چقدره؟ و هو ثلث مجموعه، دو ثلث باقی مساوی با 1/3 کل است به اصطلاح، 2/3 3 تومن مساوی با 1/3 6 تومنه. و هازا من ما لا خلاف فی، میفهمان این اختلاف درش نیست، انما الخلاف فی ما لو نقصت قیمته عن ضعف الدین. همانا اختلاف در اونجاییست که این عبدی را که آزاد کرده، این مورد نصه، اینه که ایشون مصنف در متنش این مسئله را فرموده که اگر منجزن عبد را آزاد کرد و این داراییش هم منحصر به این عبده، زائد بر ثلثش هم توقع بر امضا و ورثه دارد، به مقدار دینش هم که تصرف در حق دویان باید این کاسبی کنه، این مورد نصه. و اما اگر قیمتش کمتر از 2 برابر دین بود، این قیمتی که عبد دارد، دینش مثلا فرض هم 200 درهم، قیمت این 2 برابر او نیست، بلکه کمتر از 2 برابر، قیمت خودش 300 درهمه، اگر 2 برابر باشه میشه 400 درهم، حالا قیمت این هم 300 درهم. اینجا محل خلافه که آیا چیکار باید کرد؟ سهم دویان را باید که این کار بکند، یا اینکه سهم ورثه هم کار بکند، یا اینکه اصلا این وصیت به کلی باطله؟ انما الخلاف فی ما لو نقصت قیمت این عبد عن ضعف الدین، از 2 برابر دین کمتر باشد. فقط ذهب الشیخ و جماعتون الى بطلان الاتق، گفته است که از اتق باطله هین ازن. چرا؟ استنادن الى صحیحت عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام. و یفهم من المصنف، مصنف هم چون در عبارت شرط بوده، گفته فإن کانت قیمت او ضعف الدین صح الاث و سعا فی نصفه للدویان. اینها فعل اینونه از جاهایی که شرط میکنن مفهوم دارد، مفهومش هست که فعل لم یکن ضعف الدین هیچی دیگه، این کار این احکام برش نی. میفهمان فهمیده میشه از مصنف در اینجا میل به سوی او. چرا؟ از کجا فهمیده میشه؟ حیث و شرطه، در اونجایی که مصنف شرط فرموده است در صحت اف کون قیمتیه زفتین، قیمتش زفتین باشه، گفت از فعین کن. الا انهو لم یسره به شکل آخر، نفهمود از فعین لم یکن زفتین باید چی کار کرد. والاقوا انهو کل اول، یعنی چه زفتین باشد چه نباشد، فرمایش شیخو میل مصنف ما قبول نداریم، فرقی نمی کند. والاقوا انهو کل اول، فینعتق منهو، پس اون مقداری که سهم دویانه که آزاد میشد این کار میکنه برای اونها، و اون مقداری که باقی میموند به مقدار سلسش عرض کنم که آزاد میشد، سلس اصل و سلس باقی مونده، یعنی بقیهش هرچه باشد برای ورثا کار میکنه تا آزاد بشه. فینعت گمنه به مقدار سلس مایبگاه من قیمتی فاضل دین، و یسعا لدویان به مقدار دینم ولل ورثه به ضعف ما اتقا منه مطلقا، و برای ورثه هم به دو چندان اونی که ازش آزاد شده مطلقا. حالا اون واقع مطلب مطابق دو چندان باشد یا دو چندان نباشد، سهمی دویان را کار میکند، سلس خودش هم آزاد میشد، دو سلس باقی این وقت کار میکند برای ورثه ها، ولی ورثه سعی میکند به ضعف ما اتقا منه مطلقا. مطلقا را نشته سوا اون کنه قیمتهو ضعف الدین ام لا حدیقه. فاذا اداه، وقتی که ادا کرد او را اتقا اجمع، مادامی که هنوز ادا نکرده همون حکم مملوک را داره، بفض این مستثنا شده از اون جاهایی را که مملوک کار میکنه، کارش مال مولاشه، نه این کارش را در مقابل آزادی خودش بده خودش آزاد میشه. فیضا اداه اتقا اجمع. و روایت المذکوره، یعنی صحیحه ابن الرحمن ابن الحجاج که شیخ دوزی تمسک کرده، درست صحیح است، مع مخالفت حال الاصول، با اینکه با قواعد مذهب مخالفت دارد و نمیشد فتوا داد، معارضتون به ما یدل علی المطلوب، روایت معارضه، معارض که شد اون روایتی که موافق با قواعد و اصول است ترجیح دارد به اون روایتی که مخالف با اصوله. میفهمان که من مخالفت آل اصول معارضتون به ما یدل بر مطلوب، و هو حسنت الحلبی انها علیه السلام، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.